بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در این دو جلسه اخیر ما مجموعی از آیات رو اشاره کردیم که در اونها این مضمون بیان شده که انبیاء علیهم السلام شعارشون این بود که ان اجری الا علی الله. در مورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدا خطاب رو تغییر داد، فرمود لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. و در پاسخ به این سوال که چرا فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله، به اینا بگوین به نفع شماست، به نفع من نیست، من که اجرم بر خداست. بعد توضیح داد منفعتش برای ما چیست، فرمود قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. مودت في القربى سبيل الى الله، مسیر دینه، حد دین یعنی همین سبیل الى الله، این دینه، این همون راهی است که شما رو به اون چه که باید میرسونه. گفتیم طبق آیه جلسه اصول امروز اشاره کردیم، طبق آیه من افمن یهدی الى الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، کسی میتواند سبیل الى الله باشه که یهدی الى الحق باشه، یعنی معصوم باشه. بنابراین مقصود از مودت فی القربا یعنی مودت نسبت به قربای معصوم پیغمبر، همونهایی که قرآن در موردشون فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این آیه همونطوری که مستحضرید در سوره احزاب در لابلای آیات مربوط به زنان پیغمبر قرار گرفته، اما به تعبیر علامه طباطبایی خود این آیه که البته این تکه ایست از یک آیه در واقع، خودش شاهدی داره بر اینکه این آیه مربوط به زنان پیغمبر نیست. ببینید اگر خود آیات رو، حالا اینجا متاسفانه تصویر ما مثل این که اسلاید ما اینو نمیتونه خوب نشون بده، بله این قسمت رو نمیتونه، به هر حال اگر خود آیات رو شما ملاحظه بفرمایید تمام خطاب‌های آیات به صورت مخاطب مؤنثه، مثلا فلا تخضعن بالقول که خطاب شده قبلش، اقمن الصلاة که باز قبلش آمده، اطعن الله قبلش آمده، بعد خطاب لسانش عوض شده انما یرید الله لیذهب عنکم، در حالی که طبق اون چیزی که اونجا بوده انکن نباید میشد، انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند این نشون میده که این آیه اصلا در به اصطلاح سیاق اون آیات نیست، این آیه یک تکه جداگانه است، این خطاب اصلا ضمائرش تغییر کرده، در حالی که ضمایر قبلی همه مؤنثه این مذکر شده، این برای همینه که نشون بده این آیه اصلا به اون آیات ارتباط نداره، در لابلای اون آیات قرار داده شده. خب این آیه که شأن نزولش رو همه میدونید، این شأن نزولش رو در روایات بیان شده و شیعه و سنی در اصلش با هم مشترکن که این آیه در خانه یکی از زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، شیعه و یعنی سنی ها میگن، شیعه البته یک روایتی داره غیر از اون روایت که این در منزل فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده. البته احتمال این که حالا یک آیه‌ای در دو مورد نازل شده باشدم بعضی دادن. در اینکه اون زن چه زنی است، کدام یک از زنان پیغمبره، خب شیعه ها نوعا میگن ام سلمه بوده، اهل سنت نوعاً میگن عایشه بوده. حالا این جهت خیلی فرقی در این داستان نمی کنه. این همون داستان میدونید که این آیه شأن نزولش همون حدیث کساه دیگه، داستان کساه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب و حسنین رو زیر یک عبایی قرار دادن، خودشون هم زیر اون عبا بودن. بعد آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل شد. بعد اونجا در اون روایت داره که همسر پیغمبر از او سوال کرد که اهل بیت کیان؟ حضرت فرمود انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، که اهل بیت در اصطلاح قرآنی شامل خود پیغمبرم میشه، با اینکه اهل بیت پیغمبر که ما میگیم، خب اهل بیت یک شخص شامل خود اون شخص نمیشه، ولی اهل البیت در قرآن طبق روایاتی که وارد شده شامل خود پیغمبرم هست. بعد اون همسر سوال میکنه الستم منهم، من از اهل بیت نیستم. حضرت هم در جواب میفرمان انت بخیر ان شاء الله، تو خوبی ان شاء الله. این جواب نفی مؤدبانه است، یعنی نه نیستی، از اینا نیستی، ولی ان شاء الله خوبی. اونم با ان شاء الله که معناش این نیست که قطعا خوبی، هیچ عیبی در آینده‌ام پیدا نمیشه. حالا به اون داستان قسمتش کار نداریم. این آیه یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این یطهرکم تطهیرا که حالا توضیح دادن علما در جای خودش خیلی، حالا هم متکلمین هم مفسرین، نشون میده طهارتی رو که همه ابعاد وجودی از جمله حالا اون که مورد نظره طهارت نفس این بزرگانه که نه گناهی مرتکب میشن و نه گرفتار خطایی میشن. برابر این مقصود از اون قربایی که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، همون اهل بیت علیهم السلام که در قرآن به اون اشاره شده. و این اهل بیت همونطوری که در ذیل این آیه روایاتش هم بیان کرده، اشخاص معینی هستن، نه هر کسی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت خونی داره مثلا اهل بیت پیغمبر باشه، یا نه خیر فراتر، چون اهل سنت میگن اهل بیت شامل همسران پیغمبر هم میشه، اونا که دیگه نسبت خونی با پیغمبر نداشتن، که حتی کسانی که نسبت به اصطلاح سببی دارن، نسبی هم ندارن، مثلا اینها هم شامل اهل بیت باشن. نه، این معنای اهل بیت یه مفهوم کلی نیست، یه مفهوم خاصه، یک اشاره هست به اشخاص معین، به تعبیری نوعی قضیه خارجیه است، یک نظر خاص به افراد معینی داره، اینها مورد نظره. مثلا ابن عربی در فتوحات این آیه رو اینجوری معنا میکنه، به درد سیدا میخوره، میگه معنای آیه اینه که خدا فرموده ما اهل بیت رو پاک کردیم، بنابراین خوب دقت کنید ایشون چی میگه. میگه هر کی فامیل پیغمبره، یعنی سادات همشون، هر کاری کردن ولو گناه مسلم، ما حق نداریم بهشون چیزی بگیم. ایشون میگه به قرآن، آره همون این به درد لورا میخوره، خیلی قرآن اینجوری گفته یطهرکم، تا خدا گفته اینا پاکن، به شما چه مربوط اینا چی کار دارن میکنن. ایشون اینجوری میگه توی فتوحات، میگه این معناش اینه که همه خاندان پیغمبر، همه کسانی که منسوب به پیغمبرن، ما حق نداریم بگیم آقا چرا این کارو کردن، چرا این کارو کرد، این که خلاف شرع بود، جایز، ما حق نداریم هیچ نباید بگیم، چون قرآن فرموده یطهرکم تطهیرا. این معناش نیست، این معناش این نیست. عرض کردم اهل بیت اشخاص معینن و مقصود آیه تطهیر هم بیان عصمت اینهاست، نه اینکه ما حق نداریم به اینا اعتراض کنیم، اینا ممکنه گناه بکنن، ما حق نداریم بگیم اینا گناه کردن. نه خیر، اینا گناه نمی کنن، خطا نمی کنن. اونهایی که از خاندان پیغمبر گناه و خطا می کنن از اهل بیت نیستن، اونا از اهل بیت نیستن. یه وقتی یکی از علمای بزرگ اهل سنت در ایران در بحث بود سر عدالت صحابه، جمعی از علمای اهل سنت بودن، بزرگان اهل سنت ایران، بحث علم عدالت صحابه بود، بعد بحث علمی بود، بحث طلبگی بود. گفتم آقا چی یعنی چی که شما میگه هر کی صحابه پیغمبر عادله؟ شما مندر آوردی این حرف. بعد شما تعریف میکنید تو کتاباتو میگید صحابه پیغمبر یعنی کسی که پیغمبر او رو دیده باشه ولو او پیغمبر رو ندیده باشه. چون میگن بعضی از صحابه کور بودن، پیغمبر رو که ندیده بودن. بعد بعضیا گفتن اونایی که پیغمبر رو دیدن. بعد بعضیا گفتن خب بعضیشون کور بودن اینا که ندیدن. گفتن خب نه پیغمبر اونا رو دیده. گفتم آخه همچین مفهومی که مثلا پیغمبر هر کی رو نگاه کرده اینجوری این جزء صحابه است و اینم عادله. آخه این خیلی مغز آدم باید پوک باشه که مثلا پیغمبر به هر کی نگاه میکرد عادل میشد. همچی چیزی ما ادعای شماست؟ نخیه یعنی چی حرف شما میزنید؟ که هر کی پیغمبر بهش نگاه میکرد این عادل میشد؟ واسه از اینا که این همه با پیغمبر بودن هرچند پیغمبر به اینا نگاه کرد عادل نشدن. حالا این همین نگاه میکرد، بعد قرآن داره بعضی از اینا منافقن. چطوری آخه بعضی از اینا که حالا اینا خیلی هم با پیغمبر سابقه داشتن قرآن میگه منافقن؟ اون پیغمبر به هر کی نگاه میکرده عادل میشده. تو خیابون و تمام مدینه که پیغمبر یه نگاهی بهشون انداخته بود اینا همه عادلن؟ چی حرف یعنی چی؟ پس یکی از علمای بزرگ اهل سنت بعدش گفت آقا دعوا نکنید، ما میگیم صحابه عادلن، شما میگید اهل بیت معصومن، این مثل اون میمونه دیگه. گفتم آقا چه حرفی شما میزنید؟ ما میگیم اهل بیت معصومن یه افراد مشخص تمام سند زندگیشون بر ما معلومه. شما میگید صحابه یا افرادی که اصلا خودتون تو کتاب اسطلقابتون خیلیشون می‌نویسید اصلا نمی‌دونید ما این کیه، مثلا کی متولد شده، کجا متولد شده، چیکار کرده، ما هیچ خبری ازش نداریم. شما یه افراد کاملا مجهول رو میگید اینا از صحابه بودن عادلن. ما اینا افراد مشخص شناسنامه دارن، اینجوری که نیست که ما یه مفهوم کلی هر کسی که مثلا پیغمبر بهش نگاه کرده یا هر کسی که به پیغمبر نسبتی داره ما همچین چیزی نمیگیم. گفتم آقا این چه حرفیه شما میزنید؟ قیاس ما الفارقه. ما یه افراد معینی رو ما که نمیگیم هر کی که فامیل پیغمبره که معصومه، که ما همچین ادعای نکردیم، که ما در فامیل بیواسطه ائمه علیهم السلام جعفر کذاب داشتیم، فرزند معصومه. این کی گفته که هر کی که معصومه بچه هاش همه معصومه؟ ما هم چیزی ادعا نکنیم. ما اگر برای بعضی هاشون هم یه مقاماتی قائلیم به خاطر ویژگی هایی که ما مثلا برای ابوالفضل العباس علیه السلام خب ما مقاماتشو در زندگیشو دیدیم، در یعنی دیدیم به این ما که ندیدیم، یعنی متواترن برای ما نقل شده، ولی با اون شرایط و اونا ما براش مقامات قائلیم. یا اهل بیت که خودشون معصومن براشون مقامات گفتن، امام صادق علیه السلام قبل از تولد فاطمه معصومه سلام الله علیها، فاطمه معصومه نوه امام صادق الان متولد نشده، امام صادق میگه در قوم شما فرزندی از فرزندان ما دفن خواهد شد، چه این مقامات میگه؟ اون مقامات داره میگه، اون مقاماتو ما که معصوم بگه این شخص مقامات داره ما میذاریم رو سرمون دیگه، معصوم گفته دیگه. ولی ما که نگفتیم هر کسی به اینها نسبتی داره صاحب مقامات، ما هم چیزی هم ادعا نمی کنیم، ما هم چه حرفی نمی زنیم. حالا بعضیا منافعشون اقتضا میکنه یا مثلا فکر میکنن این چیز اون بحث دیگه است، ولی عقیده شیعه این نیست. اهل بیت افراد مشخص هست، صاحبان مقامات حالا غیر از خاندان، یعنی اون اشخاص اهل بیت، ائمه معصومین علیهم السلام، خود پیغمبر و فاطمه زهرا سلام الله علیها که از اهل بیت و اون از اصحاب کساء فاطمه زهرا توی این داستان بوده، شخص فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، حالا چه در منزل فاطمه این آیه نازل شده باشه چه در منزل همسران پیغمبر یا در هر دوش، به حال فاطمه زهرا در تمام این داستان ها حاضر در اینجاست. فاطمه زهرا قطعا جز اهل بیت علیهم السلامه. حالا اگر یک کسی از این مقاماتش برای ما یا گفته بشه توسط اهل بیت یا ما در زندگیشون میبینیم چه فضائل اونها رو یا تعابیری از اهل بیت رو میبینیم که نشون دهنده فضائل اونهاست، خب اونو ما بله اونم بر سرمون میگذاریم. ولی اینطور نیست که هر کسی به پیغمبر نسبتی داشته باشه ما بهش میگیم اهل بیت. این عقیده شیعه نیست اصلا. و عقیده شیعه، نکته ای که من میخواستم بگم، حالا این بحث بازم هنوز یه تیکه ای داره، من بعد فردا اگر شد بگم، عقیده شیعه مستندش حدیث قدیر نیست که شما برید دنبال این بگردی بگی آقا حدیث قدیر مربوط به داستان یمن بوده و شکایت مردم یمن از علی ابن ابی طالب و از این چیزا، که اونم دروغه، اونم غلطه. دوستان تحقیق کردن، رفقای ما کتاب نوشتن رد کردن، بله، ولی مسئله تشیع مرتبط به حدیث نیست، فقط مرتبط به تاریخ نیست. من فقط تشیع از متن قرآن در میاد، زن بدون تاریخ و حدیث خود قرآن دعوت به تشیع کرده. برای همین من بارها این جمله را عرض کردم که تشیع مذهب نیست در کنار مذاهب، متن اسلامه. اسلام یعنی همین. خدا فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، خدا فرموده، نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خود خدا فرموده. و خود خدا فرموده قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. و خود خدا فرموده اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. و خود خدا فرموده لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عقیده شیعه همینه، اینا این از توی همین در میاد. عقیده شیعه از متن قرآنه، این وظیفه همه مسلماناست، نه وظیفه یک گروه خاصی، نه عقیده یک طائفه ای از طوائف که بگیم مثلا مذاهب مختلفه، یکیش هم حالا مذهب شیعه. نه خیر، مذاهب شیعه مذهب نیست در کنار مذاهب. شیعه متن اسلامه، عین اسلامه. اسلام یعنی همین، اسلام قرآن همینو گفته، غیر از این رو نگفته. و این مطلبی که حالا اینجا عرض کردم، حالا باز یه تکمیله ای داره، فردا میگم، اون تکمیله رو هم کمتر جایی گفتم، بعد میگم فردا. ولی این مطلبی که اینجا عرض کردم، من در جلسات زیادی در حضور علمای بزرگ اهل سنت در دنیا گفتم و هیچ کدومشون هیچ جوابی به این مطلب نداشتن جز این که بگن خیلی جالب بود، ما تا حالا همچین تفسیری از قرآن نشنیده بودیم. فقط تنها چیزی که گفتن اینه، هیچ کدومشون نرفتن بگن اینجوری نیست، قرآن اینجوری نمیگه، بتونن شاهدی برخلاف این بیارن. بگذاریم، بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم به بحث فقه. رسیده بودیم به مسئله نهم اگر اشتباه نکنم، بله شماره چم چی یادم بیاد، دهم بودیم، مسئله دهم رسیده بودیم که قسمت اول مسئله رو دیروز خوندیم که حضرت امام فرمودن بله اگر کسی خودش رو برای سال معینی اجیر کند، جایز نیست که تأخیر بیاندازه یا تقدیم کنه، باید در همون سال طبق تعهداتش عمل کنه. گفتیم قواعد همین اقتضا. بعد فرمودن اگر تأخیر کرد، اگر تأخیر کرد مخیر مستأجر بین فسخ و عدم فسخ، گفتیم نه، فرمایش سید درسته، منفسخ میشه. بله مستأجر میتواند عمل او، عمل متأخر او رو قبول بکنه و در این صورت اجرت و مثل رو بده. گفتیم شاید مقصود امام همینه، مثلا در عمل به منزله اونه، و الا واقعا خیاری وجود نداره. برخلاف اکثر محشین عربه، ما اینجا حمایت کردیم از مرحوم سید. بعد حضرت امام فرمودن که اگر به بچه اشتراط باشه که خب خیار شرط پیدا میشه. بعد فرمودن اگر مؤخرن اتیان بکنه استحقاق اجرت نداره، ولی ذمه منوبعن بری میشه، که گفتیم اینم درست نیست. اگر او متأخرن انجام داد عقد باطل میشه، چون عقد باطل میشه ذمه منوبعن بری نمیشه، مگر اینکه مستأجر عمل جدید او رو بپذیره، که اگر پذیرفت ذمه منوبعن بری خواهد شد، ولی کن مؤجیر استحقاق اجرت المثل خواهد داشت. گفتیم یه جایی که اجیر اجرت استحقاق نداشته باشه و منوبعن ذمش فارغ بشود ما نداریم، یا هم منوبعن ذمش فارغ میشه همون یه اجرتی میگیره، یا هیچ کدام. اینجوری که امام فرموده که لا یستحق الاجره و ان برعت ذمه المنوبعن، گفتیم نمیشه. آخرین عبارت حضرت امام یک کمی باقی موند و اون این بود که امام فرمودن ان اطلقه، اگر مقید نکند به سنه معین، بگه آقا من یه حجی برای پدرم شما انجام بده، و قلنا به وجوب تعجیل، و ما قائل باشیم که باید در اولین زمان ممکن انجام بده، شما میفهمان در این صورت اگر تأخیر بیاندازه باطل نیست، و اگر تأخیر انداخت این که مستأجر خیار داشته باشه یا نه تفصیلی است. گفتیم این تفصیل در کلام مرحوم سید آمد، فرمود من ان الفوریت لیست توقیتن، پس خیار نیست، و من کونها به منزلت الاشتراط، پس خیار هست. خلاصه بحث آقایون این بوده که اگر یکی گفت آقا من شما را اجیر میکنم برای حج به نیابت از پدرم، هیچی نگفت کی چه سالی، و ما قائل شدیم یعنی بلافاصله شما در اولین زمان ممکن برو، و این نرفت، سال اولی که میتونست بره نرفت، اینجا گفتن که باطل نمیشه اجاره. این که آیا مستأجر حق خیار داره یا نه تابع اینه که ما بگیم فوریت توقیت هست یا نه. اگه توقیت باشه خیار داره به منزله اشتراطه، اگر نه خیار نداره. خب در این که اگر مطلق بگذارد چه حکمی داره، علما تعلیقاتی زدن، مرحوم سید فرمایشی داره، بعدم علما دیگه تعلیقاتی زدن. مثلا یکی از احتمالاتی که بعضی از علما دادن این بوده که ما قائل باشیم به این که وجوب و تعجیل یه حکم شرعیه. این امام، خود امام اینو گفتن تو تعلیقشون. امام در تعلیقشون اینجوری دارن ان قلنا بان وجوب التعجيل لاجل انصراف العقد الى ذلك ففي بطلان العقد وعدمه وثبوت الخيار وجهان. اگر قائل باشیم که عقد منصرف به فوریت است که باید بلافاصله انجام، و ان قلنا بان الوجوب حكم شرعي، بگیم این وجوب تعجيل حکم شرعی است، فظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار، اینجا نه بطلان هست و نه خیاری در کاره. اینجا امام اینطوری فرمودن، ولی توی تحریر این نکته ای رو که در تعلیق داشتن نفرمودن. خب دقت کنید، من حکم مسئله رو عرض میکنم با توجه به قواعد و با توجه به تحلیل عرفی. وقتی که کسی میگوید من شما رو برای حج پدرم اجیر کردم، ابتداعاً سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال این که ما بگیم چون زمان معینی تعیین نشده است، بنابراین این عمل لازم نیست در زمان معینی انجام بشه، هرچند چون عقد انجام شده و زمان معینی تعیین نشده عقد حاله، و چون حاله مستأجر میتواند مطالبه کنه که در اولین زمان ممکن شما برو انجام بده. این یک فرض. فرض دوم این که وقتی میگوید من شما را اجیر کردم برای اینکه به نیابت از پدرم یک حج انجام بدهی، این معناش این نیست عرفاً که یعنی فوراً انجام بدی در اولین زمان ممکن، ولی شرع آمده گفته حالا که عقد انجام شد و جناب مستأجر تعهد داد به انجام حج و برای این تعهد زمانی مشخص نشد، یه وقت از الان میگن آقا سال 97 اجیر تا سال 97 مسئولیتی نداره، اما نگفتن سال 97، نگفتن البته کی، هیچی نگفتن. حالا که نگفتن با این عقد اجاره یه حج اومده بر گردن جناب اجیر، همونطوری که در حجت الاسلام میگیم باید در اولین زمان ممکن شخصی که مستطیع بره حجش رو انجام بده، این اجیرم که حالا حج برش واجب شده برش واجبه در اولین زمان ممکن انجام بده، که این میشود این فرمایش که امام اینجا فرمود در ذیل تعلیقه، یعنی حکم شرعی، یه حکم شرعی پیدا میکنه اجیر شرعن، نه از باب این عقدا، نه از باب این که عقد منصرف به فوریتها، نه، شرعی حکم میذاره، میگه حالا که تو بر حج واجبه و مشخص نکردی برای زمان معینی، پس باید در اولین زمان ممکن بری انجام بدی، مثل حجت الاسلام، یه تکلیفیست برو. یه وقت میگیم نه، انصراف داره، یه انصراف عرفی ها، یعنی وقتی به یکی میگن آقا برای پدر ما یه حج انجام بده، اصلا عرف میفهمه یعنی در اولین زمان ممکن، اینجوری میفهمه. خب اگر این سومی باشه، انصراف داشته باشه، این به منزله شرط ضمنی میشه دیگه. خب بر اجیر واجبه انجام بده و اگر انجام نداد قاعدتا خیار تخلف شرط پیدا میشه، شرط ضمنیه دیگه، سر شرط دیگه. چون ما میگیم در عقد دو دسته شرط وجود داره، یه سری شرایط مذکور که ذکر میشه، یه سری شرایطی که مذکور نیست ولی منصرف از این عقده و مبنیان علیه عقد منعقد میشه، اونا هم شرط برای عقد، فرق نمی کنه. اگه واقعا یک عرفی وجود داشته باشه چنین شرطی رو بفهمه عرفا، مثل اینه که گفته باشه، فرق نمی کنه. مثل اینکه مثلا فرض کنید، حالا این البته چیز نیست، مثلا ماشین میفروشن یا وسیله چیزی میفروشن، عرفن میفهمن یعنی این سالمه، مگر اینکه خلافشو تصریح کنه، مثل این ماشین، اینایی که اوراقی میرن میخرن، ماشین درب داغونو میخره. اگه یه همچین عرفی وجود داره، به منزله اینه که بگه آقا من این ماشینو دارم میخرم به شرط اینکه سالم باشه، این به منزله اینه، نگم این شرط هست توش، اگر یه همچین عرفی باشه. خب بنابراین اگر ما احتمال سوم رو گفتیم، معنای احمال می شود تقیی، معناش میشه اشتراط، معناش که شد اشتراط، اگر اجیر اولا واجب برش انجامش فورا، ثانیا اگر انجام نداد خیار تخلف شرط رو مستأجر داره. اگر احتمال دوم رو گفتیم شرعاً بر اجیر واجبه، خب سال اول انجام نداد تخلف کرده، خلاف شرع کرده، ولی باز تکلیف برش باقیه، مثل کسی که حجت الاسلامش رو اولین زمان ممکن انجام نمیده، خب سال بعد باید بره انجام بده، زمان بعدی باید بره انجام، این هم همینطوره، باید بره زمان بعدی انجام بده. ولی بنابراین دیگه خیاری برای بایع نیست، خیاری برای بایع نیست، یه حکم شرعی است، وظیفه است بر عهده جناب اجیر اومده، اجیر مسئوله، خودش انجام نمیده تقصیر خودشه دیگه، گناهش بر پای خودش، و اجیر به مستأجر ربطی نداره. البته رو مبانی آقایان، چون تا اجیر عمل رو انجام نداده ذمه منوب عن بری نمیشود، از این جهت اینا یک ارتباطی پیدا میکنه با مستأجر و مبنای آیون، چون اگر این اجیر دیگه انجام نداد پوله رو گرفت و افعی کارش رو بیل کن، حالا بابا طبق مبنای آیون این سمش همجوری مشغوله، و اگر اون انجام نده مثلا، خب اینا باید یه جوری بالاخره چون اون یا باید ذمه اون طرف رو بری کنن، و این اگر به تعهداتش عمل نکرد، مثلا دیگه یه زمانی گذشت که دیگه حالا چیز نبود، قاعدتا اینا باید بتونن عقد منفسخ کنن یا فسخش کنن تا بتونن برگردونن پولشونو و از اون طرف برن برای او اجیر بگیرن. بنابر احتمال اول اگر مستأجر مطالبه کند انجام عمل رو بر اجیر لازمه. اگه مطالبه نکرد خودش، نگفت حالا امسال برو حتما، اجیر میتونه اونو تأخیر بیندازه. به نظر من احتمال درست احتمال اوله، یعنی ما دلیلی نداریم که هر جا حج بر کسی واجب شد ضرورتا اون حج فوریه. ما در حجت الاسلام دلیل داریم، ولی اینجوری نداریم که هر کی هر حجی برش واجب شد ضرورتا اولین زمان ممکن باید انجام بده، یا چه قاعده کلی نداریم. چه؟ ادای دین. اگر دین حال باشه و دائن مطالبه کنه باید شما بلافاصله، دائن مطالبه نکرد که لازم نیست شما بدید. یه دینی حاله ولی دائن مطالبه نمی کنه، لازم نیست که شما فورم. بعد این ما گفتیم این که میگیم حج دینه به منزله دینه ها، همه احکام دین رو نمیشه بر حج تطبیق کرده، این قیاسه. به ماله به منزله دین تو روایات هم وارد شده، اون از اون باب که از اصل ماله، من بعد وصیت او دین، اون دین شامل مثلا موارد حج، مال حج هم میشه. اگر مشتری مطالبه کنه بگه آقا، ببخشید مستأجر بگه اولین زمان ممکن بر اجیر لازمه که انجام بده، و اگر انجام نداد مستأجر حق فسخ رو داره، مستأجر حق فسخ رو داره، چون میگه آقا من عقدم حال اولین زمان ممکن برو، میگه من نمیخوام برم، میگه بس اگه اینطوره عقد ما به هم میزنی، حق پیدا میکنه مستأجر که عقد رو به هم بزن. مادامی که عقد رو به هم نزده، طبق قبلا بحث کردیم ذمه منوبعن بریه، اگر عقد رو به هم زدن دوباره ذمه منوبعن مشغول میشه. البته بر اجیر لازمه که این عمل رو انجام بده، قبلا گفتیم اگر انجام نداد و مرد یا خودش ناتوان شد برش واجبه که نایب بگیره، یا اگر مرد بر ورثش واجبه که نایب بگیره. ولی به نظر من اطلاق دلالت بر تأجیل نداره، اطلاق فقط دلالت بر حال بودن مطالبه مستأجر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.